بسم الله الرحمن الرحیم. روز میلاد با سرور و پربرکت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، هدیه به محضر امام حسین علیه السلام، قمر بنی هاشم علیه السلام و امام سجاد علیه السلام صلوات قرای هدیه کنیم. این کتاب آن سوی مرگ رو با دوستان با هم مرور میکردیم، ماجرای دوم کتاب بودیم. انشالله خدا بخواد امروز این ماجرا رو تموم کنیم که از روز شنبه بتونیم ماجرای سوم رو شروع کنیم. میگه که من تو حالت کما که بودم رفتم یه دوری تو شهر زدم و اون اتفاقات رو دیدم و بنا شد که برگردم. داخل استوانه رفتم، به بیمارستان برگشتم. اونجا تو اتاق جراحی من و صدای روحانی کلی با هم صحبت کردیم. خیلی از حرفا رو یادم رفته، فقط قسمت آخرش رو یادم میاد. قسمت آخرش هم این بود، به این صدای روحانی گفتم قبل اینکه بخوام به بدنم برگردم میخوام یه قبض روحی رو ببینم از یک نفری، ببینم چه شکلی آدم ها قبض روح میشن. اونم به من گفتش که احوال هر کسی هنگام مرگ فرق میکنه، بستگی داره که تو دنیا چطور بوده باشه. همین الان تو این بیمارستان یه مرد خوب داره میمیره، تو میتونی تماشا کنی که چطوری جون میده. میگه که تو یکی از اتاقهای بیمارستان حاضر شدم تا اون مرد رو ببینم. دوستانمونم اگه هم این ور هم اون ور دقت بکنن ایشالله ضرر نمی کنه. یه مرد 40 ساله بود، روی تخت دراز کشیده بود. دو تا بیمار دیگه هم تو اتاق بودن، هر دو تا خواب بودن. مرد 40 ساله به شدت درد داشت. الان دیگه کنترل جمعیت با این صدا من نمیخوام ندست کنم دیگه، شیرینی هم پخش بشه دیگه، چی بشه؟ فقط کم بوده دیگه که بیاد وسط و بقیه هم کف بزنن و خدا خیرتونه دست کنه. خب، مرد 40 ساله به شدت درد داشت. اینجاشو گوش بینید، خیلی قشنگ. یکی از جاهای بسیار زیبای کتاب همین یکی دو صفحه که میخوام امروز بخونم براتون، که من خودم به شدت از این صحنه خوشم اومد. حالا روایتی هم داره، میخونم براتون. یه مرد 40 ساله بود، به شدت درد داشت، میدونست که در حال مردنه. ترس عمیقش از مرگ کاملا در صورتش مشخص بود. معلوم میشه که از مؤمن سطح بالایی هم نبوده، این مؤمنای معمولی از مرگ میترسید. بعد ناگهان شخصی با روپوش سفید وارد اتاق شد. او به طرزی تکان دهنده زیبا بود. این فرد زیبارو به سمت مرد 40 ساله رفت، نزدیک شونه راستش ایستاد، خم شد، ازش پرسید خیلی درد داری؟ هیچ جوابی از دهن مرد بیرون نیومد، فقط پلک‌هاش رو هم فشار داد. مرد سفید پوش بهش گفت نگران نباش، به زودی دردهات برطرف میشه. سرش رو به عقب برگردون. متوجه شدم که شخص دیگه ای وارد اتاق شده. این یکی بی نهایت زیبا بود. زیبایش فوق زیبایی بود. تار و پود آدم رو تسخیر میکرد. او با متانت و خوشرویی به مرد بیمار گفت آمدم تو رو از دردهات نجات بدم. دستاش رو روی پاهای مرد کشید، بعد اونا رو آروم آروم به سمت شکم، سینه و گردنش حرکت داد. از پا جون رو میگیرن دیگه، میدونید از شست پا جون گرفته میشه تا گردن. یه وقت دیگه هم خوندم براتون، وقتی میخواد برگرده از تو پا برمیگرده، روح تو بدن میخواد بیادم از تو پا میاد. خب، اینم سری داره. وقتی گفتن خدا میخواد بگه تا اینجا برسه، من مهلت میدم. ازا بلغت الحلقوم، تعبیر قرآن هم اینه دیگه، به حلقوم میرسه. تا اینجا وقت دارید. بعد وقتی دستاش به گردن مریض نزدیک شد ازش پرسید دیگه دردی حس میکنی؟ مرد ابروهاشو بالا انداخت. اون شخص بی نهایت زیبا بهش گفت حالا لطفاً به بالا نگاه کن. به گردن که رسید گفت حالا نگاه. مرد محتضر مرد محتضر به بالا نگاه کرد و چشماش از شادی برق زد. شخص بسیار زیبارو گفت اونجا محلیه که تا قیامت داخلش خواهی ماند. بهشت برزخشو بهش نشون. اون اشخاصی هم که میبینی اولیای خدا هست. دوست داری در مکانی که میبینی و در نزدیکی اولیای خدا زندگی کنی؟ مرد 40 ساله لبخند زد، لبخندی که نشانه رضایت کامل بود. سپس اون شخص دستهاشو روی سر او کشید. همون لحظه روح مرد از بدنش جدا شد. دیدمش که آروم آروم بالا رفت، از سقف اتاق عبور کرد، مرد در حالی که به مرگ راضی شده بود. صدای روحانی به من گفت حالا اون دو نفری که اومدن کی بودن دوستان؟ اون دو نفری که اومده بودن کی بودن؟ دومش اسرائیل احسن. اولی کی بود؟ آفرین. نفر اول صورت ملکوتی اعمالش. روایت داره که 4 تا صورت موقع مرگ برای هر کسی حاضر میشه. صورت اموالش، صورت اولادش و 3 تا صورت اعمالش. روایت قشنگی هم هست. فهموندن که صورت ملکوتیه. یادم این روایت توی طلوع جوادی تو درس میخوندن، سوره مبارک مریم، به عنوان اینکه هر چیزی یه تمثلی داره، در بحث تمثل این روایت رو میخوندنشون. چند تا روایت میخوندن، یکیش این که موقع مردن کل اموالت به یه صورتی برات ظاهر میشه. همه اموال یه صورتی داره. بعد اولادت، با اینکه مثلا شما 4 تا بچه داری ولی یه صورت ظاهر میشه، صورت ملکوتی اولادت، نه تک تکشون ها، مجموعشون یه صورت داره. این صورت ملکوتی اموال بهت میگه که حاجی ما تا اینجا با هم بودیم و دیگه التماس دعا، از من یه کفن بهت میرسه، بیشتر از این دیگه نداریم با هم. صورت ملکوتی اولادش بهش میگه که منم دیگه باید ولت کنم برم، من تا تو قبرت میام که بذارم تو قبر برم. میگه این دوتا رو خیلی هم دوست داره. معمولا آدم ها اینجوری، این دوتا رو خیلی دوست دارن. به یکیشون بیرغبته، با بیمحلی نگاه میکنه. میگه تو کی؟ میگه من اعمالتم. میگه تو چی میخوای؟ میگه من دیگه باهات هستم تا آخر. میگه من این دوتا رو میخوام. میگه نه، من با تو هم. این دوتا رو ولشون. هر چقدر آدم درجه ایمانش و اعمالش بالاتر باشه، نوع مردنش جذابتره، لذت بخشتره. واسه بعضی ها داره که کشم ریاحین، انگار گل بو میکنه، یه نفس عمیقی از یه بوی خوشی میکشه، یه همین خارج شد. بعضی ها رو خود خدا قبض روح میکنه. مرحوم علامه طباطبایی یکی از شاهکارهای تفسیر المیزان اینجاست. 3 تا آیه داریم. یکی میفهمد که ملائکه قبض روح میکنه، یکی میگه ازرائیل قبض روح میکنه، یکی میگه خدا قبض روح میکنه. خیلی از مفسری موندن تو این که یعنی چی؟ آیاتو چیکارش کنیم؟ آخر کی قبض روح میکنه؟ دعوا میشه مثلا، بکش بکش میشه. حالا استادی داشتیم میفهمود که سعی کنیم کاری بکنیم که خود خدا قبض روح بکنه. چون آدم مؤمن و آدم خالص و خود خدا قبض روح میکنه. اگه خدا قبض روح نکنه، یه وقت میبینی که اسرائیل این انترما رو میفرسته، اینا هم ناواردن، از این ور میکشه، از اون ور میکشه، زخمیت میکنن تا ببرن. خود خدا قبض روح کنه، وارد حرفه‌ای بدون درد و خونریزی میبره. بعضی ها رو خود خدا قبض روح میکنه. تو روایت داره هر کی بعد نماز آیت الکرسی بخونه، خود خدا قبض روح میکنه. مرحوم علامه طباطبایی اونجا میفرمایان که اینا 3 دسته آدم هن. مؤمنین متوسط رو ملائکه قبض روح میکنن، مؤمنین خالص رو ازرائیل. الان یه آقا ازرائیل رو ندید، ملک الموت رو دیده. ملک الموت با ازرائیل فرق میکنه. اینا نوچه های ازرائیل بودن، چون خود ازرائیل که اصلا دیگه چیز فوق‌العاده ای، این همه این زیبایی که گفتیم اون یکی شایده ازرائیل بود. خود ازرائیل باز یه چیز فوق‌العاده ای که حضرت ابراهیم وقتی او رو دید غش کرد. بعد خود خدا که مرتبه بالاست، اون مال اولیاء خاص خداست. خب بعضی سوال میکنن پیغمبر اکرم ازرائیل اومد در زد، که قبض روح بکنه. اون چی بوده؟ نه، وقتی یه جایی رئیس جمهور میده این وزران میان دیگه، بلا تشبیه البته وزران میان. جایی هم که خدا میخواد قبض روح کنه اسرائیل هم میاد با نوچه باش، میخوام در صحنه حاضر باشن، نمیخوام قبض روح کنم. خود خدا با جرش هم گفتم براتون، از ابراهیم به اسرائیل گفت من از جبرئیل کمک نخواستم، به اسرائیل هم جون نمیدم، به اسرائیل من جون نمیدم، من به خودش جون میدم. بعضی این شکلی هم بستگی به درجات مؤمنین داره. ولی نکته خیلی قشنگش اینه که خدا انقدر مهربونه موقع جون دادن راضی میکنه مؤمنو، نمیذاره مؤمن اذیت بشه، جاشو تو بهش بهش نشون میده. به امیرالمومنین دوستان که مراد کنه، اینجا خانواده نشسته. صحنه را دیدم. به امیرالمومنین گفتن تو چرا قد عاشق مرگی؟ خیلی وقت قشنگی. حضرت فرمود که خیلی روایت زیباست، یکم من حال کنم با این روایت بعد بخونم، خیلی روایت فوق العاده ای، این روایت غریب هم هست. فرمود که من نگاه کردم دیدم خدا بهترین دینش رو من داد، بهترین پیغمبرش رو برام فرستاد، بهترین کتابش رو برام فرستاد. دیدم پس مثل که منو دوستم داره. فاحببت لقاءه، منم بهش علاقه من شدم، عاشقش شدم، دیدم دوستم داره. اگر پیغمبر خوب برام فرستاده، کتاب خوب فرستاده، دوستم داشته که فرستاده، منم عاشقش شده. یعنی خدایی که امام حسین برام فرستاده مثل امروزی، دوستمون داشته که فرستاده، همین یه دلیل بسه برای اینکه عاشقش بشه. خدایی که امام حسینی که عزیزش بود، از اون بالا که کنارش بود راضی شد به اینکه این پایین کنار ما هم باشه. تو زیارت جامعه میگیم دیگه، شما محتقین به عرش بودید، کنار عرش بودید، خدا راضی شد شما رو بیاره کنار ما رو زمین، ما کنار شما بشیم. این خدا دوست داشتنیه. حالا بعضی ها خیلی عاشق خدا، بعضی ها کمتر. محمود سدلی آقای قاضی، اینو بگم و یک دو تا دکته بگم بعد بریم داستان تموم کنیم. محمود سدلی آقای قاضی که فهمیده من هر چی دارم از ابو عبدالله حسین دارم، از عنایت امام حسین، ایشون فهمیده بود که من آماده مردنم، من خیلی مرگم دوست دارم، فقط بابت یه چیزی از مردن نگرانم. عجیبه. اون چیه؟ با هم لهجه شیرین آذریش ایشون فهمیده بود که من ماندم بعد از مرگ نماز را چه کنم؟ نماز را، ما بمیریم دیگه نماز نمیخونیم، اینو چیکارش کنم؟ بعد گفته بودن که وقتی از دنیا رفت خوابش رو دیدن، دیدن توی قصری حوری ها و فرشته ها و میان و میرن، ایشون باید داره نماز بخونن. نه تو بهش دیگه قبله رو کدوم وری میخوام وایستن و با کدوم آب میخوام، همه آبا مضاف و شیر و شراب و با چی میخوام وضو بگیرن، اونجا بسته نماز بخونه. مورد هم داشتیم، مورد داشتیم، اینه که از اساتید ما نقل میکرد، میفهمون که یه آقای مؤمنی بود، بنظرم شاید اشاره هم میکردن که چیکاره بود اینا، که این میگفتش آقا من بهش مثل شما ها نیستم، من فقط حوری میخوام، با چیزای دیگه هم کار نداره. استاد ما میفهمد که وقتی از دنیا رفت دیدن که همه حوری ها رو زخمی کرده وقتی از دنیا رفت. رفتم اینم سطحش همینه بنده خدا، باز خوبه دیگه، بعضی حوری های از جهنم در رفته میخواد، این مرهوری میخوان، اون مرهوری نمیخوان، این هم این سطح رو داره. بعضی دیگه کلاس ها متفاوته دیگه. خلاصه موقع مردن خدا اشانتیون میده، تحویل میگیره، با محبت میبره. تو روایت داره که چند تا سوره رو کسی اهلش باشه موقع مردن، یکی جاشو تو بهش میبینه، یکی امام زمان رو موقع مرگ میبینه جاشو تو بهش میخواد ببینه، سوره واقعه رو هر شب بخونه. امام عصر رو میخواد موقع مردن ببینه، یکی سوره اسراء شبهای جمعه، یکی هم سوره مسبحات هر شب. باز خود دیدن امام زمان هم متفاوته، یه وقت دور میبینه، یه وقت نزدیک میبینه، یه وقت هم کلام میشه، فرق میکنه. سوره مسبحات چی هست؟ حدید، حشر، صف، تقابن، جمعه اعلا، شیشتا. این شیشتا رو اگه کسی هر شب بخونه از دنیا نمیره مگر اینکه امام زمان رو میبینه. اگر تو دنیا ندید قطعا موقع مرگ میبینه، بلکه چه بسا در طول حیاتش حضرت رو ببینه. خلاصه گفتش که کسی که اول وارد شد تجسم اعمال خوب این مرد بود. پرسیدم نفر دوم کی بود؟ گفت نفر دوم فرشته مرگ بود، موظف جون آدمهای خوب رو بعد از کسب رضایتشون بگیره و با ملایمت. گفتم این دوتا که وارد شدن مرد بودن؟ گفت نه مرد بودن نه زن. تجسم اعمال انسان از جنسیت خاصی برخوردار نیست، فرشته هم نه زنن نه مردن. بعد گفتم دیگه چی گفتی؟ گفت دیگه چیز دیگه یادم نمیاد. بعد این صدای روحانی به من گفت سری برگرد به بدنت. برگشتم جسمم، شدیداً احساس تنهایی به من دست داد، همراه با احساس فرو رفتن تو چاهی تاریک، بسیار تاریک و بی انتها. نهایتاً احساس توقف زمان، نمیدونم چقدر گذشت که چشمام تو آی‌سی‌یو باز کردم. وقتی به هوش اومدم یه پرستار کنارم بود، میگه خوشحال بودی زنده‌ای؟ گفت مطلقاً. خیلی ناراحت بودم که برگشتم. بعد تو آی‌سی‌یو مسئله خاصی پیش نیومد؟ میگه نه، اونجا مرتب خواب میرفتم باز بیدار میشدم، خیلی خسته بودم. این جملهش خیلی قشنگه، میگه که باید هم میبودم، من راهی طولانی را طی کرده بودم، خستگی داره. لذا تو روایت داره که مؤمن وقتی که وارد بهش میشه، بهشت برزخی وادی و سلام نجفه، رفقاش دورش جمع میشه، که بازم نشون میده که همین مؤمنه معمولی همون رفقایی که دورش جمع میشن، چون از احوال مردم دنیا خبر ندارن. اگر شهدا اینا باشن از احوال دنیایی خبر دارن، از علما بزرگان هم اگه باشن خبر دارن. اینا مؤمن معمولی هن، دور این آقا جمع میشن، میگن ای مثلا مش محمد اومده، میان دورش، میگن چطوره مش محمد؟ اون مش حسن چطوره؟ میگه که خوب زنده است. میگه خب خدا رو شد، چون اگه مرده بود، اگه جز مؤمنین بود میومد اینجا میدیدیمش. بعد میگن که مثلا اون مثلا قنبر چطوره؟ میگه که وقت دنیا رفت، نه ناراحت میشه، میگه او اینجا نیوردنش، پس بردن جای دیگه، اگه برده بودن اینجا میدیدی. یکی میخوان باهاش هم کلام بشن، این متن روایته، یکی میخوان باهاش هم کلام بشن، میبینن این سخت جواب میده. یکی از اون پشت میگه که آقا اینو ولش کنی، این یه راه طولانی اومده، خسته است، بزن یکم بره استراحت کنه. لذا اونجا ندا میرسه که نم نومتل عروس، برو مثل عروس بگیر بخواب، یکم استراحت. حالا تو بهش استراحت چه شکلی میشه؟ چون آیه قرآن هم داره، مقیل دارن اینا، خواب قیلوله دارن تو بهش برزخی. مقیل، مقیل از قیلوله میاد، خواب قیلوله دارن تو بهش برزخی میخوابن. حالا خواب تو بهش برزخی چه شکلی من نمیدونم، یه استراحتی دارن، خستگی دارن، ولی خستگیشون از جسم ماها، از جنس ماها نیست، خستگیشون جسمانی نیست، مادی نیست. دیدی میگه آقا دو کلمه با فلانی حرف زدم روحم کدر شد، خسته شدم، به فشار اومد، یا مطالعه میکنی، یا من 5 ساعت مطالعه کردم، هیچ کاری نکردی یا کار فیزیکی انجام ندادی، 5 ساعت مطالعه کردی، خسته ای، ذهن خسته است، قلب خسته است، این از این جنس خستگی. میگم من وقتی برگشتم خیلی خسته بودم. چند روز بعد منو به اتاق خصوصی بردن، این چند کلمه رو دل بدین، یه دو صفحه اینجا داره، دو صفحه آخرش، سریع بخونم خسته ام نش، فردام که نیست. بعد میگه که چند روز بعد منو بردن یه اتاق خصوصی، تو اتاق خصوصی مادرم کنارم بود. شب اول وقتی اونجا به خواب رفتم مجددا صدای روحانی رو شنیدم، به من گفت امشب یکی از عزیزترین و مقدسترین شبهای خداست، وقتت رو با خوابیدن به هدر نده. پرسیدم چه کاری میتونم بکنم؟ گفت قرآن بخون. گفتم ولی من قرآن ندارم. گفت مشکلی نیست، من قرآن میخونم، تو بعد از شنیدن هر کلمه تکرارش کن. همین کارو کردم، او تلاوت قرآن میکرد، من کلماتو که میشنیدم به زبون میآوردم. تا صبح چندین سوره از قرآن خوندم. وقتی بیدار شدم مادرم به من گفت آفرین پسر، نمیدونستم قرآنم حفظ کردی، تمام شب کتاب خدا رو با صدای بلند خوندی، وقتی آیه ها رو میخوندی منم با تو میخوندم. طبیعیه که مادرم صدای روحانی رو نشیده بود. میگه واقعیت رو مادرت گفتی؟ میگه تا وقتی تو بیمارستان بودم چیزی بروز ندادم. روزی که از بیمارستان خونه اومدیم بهش گفتم، مادرم 20 روز تو منزلم موند، از من پرستاری کرد، بعد به خونه خودش رفت. میگه دوباره تنها شدم. از وقتی تنها شدی، از وقتی که برگشتی به این دنیا، تغییراتی تو اخلاقت احساس کردی؟ میگه آره، تا حدی میتونستم از گناه فاصله بگیرم، به طرز بی سابقه مهربون شده بودم، نمازام سر وقت رو شمرده میخوندم، به معنای عبارات توجه میکردم، روزه مستحبی میگرفتم، دیدار بیمارا میرفتم، صدقه میدادم، اگه میفهمیدم کسی مشکل داره کمکش میکردم. بقیه فهمیدن تغییر رفتار تو؟ میگه آره، همه میفهمیدن که من اخلاقم عوض شده. ازت نمیپرسیدن چرا عوض شدی؟ بعضیا میپرسیدن، بهشون میگفتم که بالاخره من از دنیا رفتم، یه چیزایی هم میگفتم که بعد از مرگ چیزایی دیدم. بقیه چی میگفتن؟ معمولا با لبخند واکنش نشون میدادن، در پشت هر لبخند جمله یا جملاتی کوتاه پنهان بود. چه جمله ای؟ مثلا میگفتن خوش به حال مهندس، یا برعکس بعضی میگفتن تفلکی مهندس مغزش آسیب دیده، خدا به جوونیش رحم کنه. یا میگفتن مهندس مواظب باش، این حرفای چرند عاقبت خوبی نداره. بعضی میگفتن نتیجه تنها زندگی کردن همینه، آدم مجرد به سرش میزنه. اکثرا سعی داشتن منو به ازدواج تشویق کنن، میخواستن به خیال خودشون من از اون تنهایی خطرناک بیرون بیارن، که یه ماجرای اون 40 صفحه اینجاست. میگه تنهایی در اومدی؟ میگه آره. چه در اومدنی از تنهایی؟ 40 صفحه میریم جلو ردش کنیم این فاجعه رو که چه اتفاقاتی افتاده. بعد یکی پیام داده بود آقا اون 40 صفحه بکن، صحبت های دیروز ما کلی ترسیدیم، 40 صفحه دیگه چی؟ بله، عرض کنم که اون 40 صفحه ماجرای جنیه که به اسم هام میاد و باش رفیق میشه و بعد دیگه خلاصه اتفاقاتی میفته و بعد میفهمه این شیطان بوده و قطع رابطه میکنه، میان خونه رو آتیش میزنن، وسایل برمیدارن میبرن، دیگه اتفاقاتی میفته و اینا. بعد میگه که آخر داستان دو صفحه پایانی میگه یه نصیحتی کن ما رو. میگه نه من کوچیکی ازم که نصیحت کنم. میگه خود یه نصیحت کن. میگه من اگه بخوام خودم رو نصیحت کنم میگم مهندس زندگی زمینی هرچند کمی لذت بخش، کمی زیبا، کمی وسوسه انگیز، بالاخره تموم میشه، تو باید به فکر عالم آخرت باشی. اینا من نمیگم آخوندیش نکن، اینا آقا داره میگه. پس مثل یه آدم عاقل و دوراندیش رفتار کن. همه این دنیا تو مقایسه با اون عالم ذره‌ای در برابر بی‌نهایت. همه عمر زمینی تو در مقایسه با عمر آسمانی لحظه‌ای در برابر ابدیت. پیغمبر اکرم فرمود از دنیا ساعه فجعلها طاعه، چهار کلمه است خیلی قشنگ. از دنیا ساعه، همه زندگی دو... ساعت نه یعنی 60 دقیقه، اشتباه نکنید، ساعت یعنی یه لحظه، فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ساعه یعنی یه لحظه، همه دنیا یه لحظه است. حضرت نوح و ملک قبض روح اومد قبض روح کنه، 2000 سال عمر کرده بود. بعد گفت آقای نوح بریم، گفت چه سری آقا 2000 سال عمر کردی، آقا سنی نه که متوجه، اول چلچلی مونه جوونیم، تازه برنامه ها داریم، گفت دی وقت رفتنه. گفت چقدر گذشت آقای نوح؟ گفت انگار از اون در وارد شدم از این در اومدم بیرون، وسطم توقف نکرده. گفت مرد حسابی 2000 سال عمر کردیم، یکی اینقدر سری بود، آخر زمان یه تعدادی میان 50 سال عمر میکنن. گو 50 سال بار، گو من باشم همون 50 سال یه سجده میکنم. حضرت نوح گو من باشم 50 سال یه سجده میکنم. الان که 50 سالم به 20 سال و 15 سال و 18 سال و اینا نمیدونم بعد چیکار کرد. خلاصه لحظه‌ای در برابر ابدیت، به خاطر یک ذره حقیر، به خاطر یک لحظه گذرا خودت به شیطان نفروش. اگه آدم خوب باشی در عالم بی‌نهایت، در عالم جاودان خوشبختی بدون هیچ رنج و کمبودی، بنابراین حماقت نکن، آدم باش. بعد میگه جمع کنیم بریم و نکته ندارید و اینا. یه تیکه قشنگی آخر داره، نویسنده کتابم رندانه نوشته، میگه که چیز دیگه هست میخوای بگی؟ گفت که شما باید یه حرفی رو بزنید. نویسنده میگه که گفتم من؟ گفت ببین من آدمایی رو که تجربه مرگ داشتن از بقیه تشخیص میدم، وقتی با این افراد رو برو میشم لرزش و حرارت خاصی رو تو قلبم احساس میکنم، شما یکی از این افرادید. این آقای جمال صادقی که نویسنده اصلیه که اون رفیقش حسینه، میگه که حسین گاه گاه خندید، گفت دارید اشتباه میکنید مهندس. مهندس به صورتم خیره شد، گفت چرا به دوستتون نمیگید که اشتباه نمیکنم؟ حسین به مهندس گفت این اگه مرگ رو تجربه کرده بود الان همه مردم دنیا میدونستن، حداقل 8 جلد کتاب در موردش نوشته بود. مهندس نگاه سنگینش رو از روم بر نداشت، منتظر بود تا اعتراف کنم. خطوط جدی صورتش نشون میداد که اگه مجبور بشه تا ابد منتظر میمونه. هیچ راه گریزی برام باقی نمونده بود. زیر نگاه اعتراف گیرندش تسلیم شدم. من من کنان گفتم فقط یه تجربه کوتاه بود، مربوط به شبی که در دریای تالش تا مرز مرگ رفتم. مهندس گفت کوتاه یا طولانی به هر حال شما مرگ رو لمس کردید. صدای عصبانی و بازخواست کننده حسین تو گوشم پیچید، پس چرا به من نگفتی؟ چرا از من مخفی کردی؟ زیر لب جواب دادم میخواستم پیش خودم نگه دارم. صورتم رو با کف دستام پوشوندم، باز به اون تجربه زودگذر فکر کردم، به موسیقی شکوهمندی که در زیر آب شنیدم، به لحظه‌ای که تمام وقایع زندگیم از پیش چشمانم گذشت که گفتم لحظه مرگ این شکلیه، به نور مهربانی که مرا پوشاند و از عمق دریا به سطح آب. اینم از یه تجربه مختصری که نویسنده کتاب داشته. ماجرای دومم تموم شد، ان شاءالله از شنبه میریم سراغ ماجرای سوم. ماجرای سوم خوفناکه، اینو براتون بگم. ماجرای اول خیلی امید میداد، ماجرای دوم سوسو بود، ماجرای سوم پدر در میاره، چون این آقا جای خوبی نمیره. این آقای سوم وقتی از دنیا میره جای خوبی نمیبرنش و بعدن هم با یه عنایت ویژه‌ای برش میگردونن. اون اولای ماجراش یه کمی هول انگیزه، انشالله با هم آمادگی داشته باشید از شنبه انشالله بخونیم. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.